هنگامی که خورشید برآمدن از افق را آغاز کرد، جوان چشمهایش را گشود. پیش رویش، آنجا که شب پیش ستارگان کوچک بودند، یک ردیف بیپایان از درختان نخل سراسر صحرا را پوشانده بود. انگلیسی هم که تازه بیدار شده بود، فریاد زد:
موفق شدیم!
اما جوان خاموش ماند. سکوت را از صحرا آموخته و به نگریستن نخل‌های پیش رویش خوشنود بود. هنوز راه درازی تا اهرام در پیش بود و روزی می رسید که از آن بامداد فقط خاطره‌ای می ماند. اما اکنون در لحظه اکنون بود، در جشنی که ساربان گفته بود و در تلاش آن بود که این لحظه را با درس‌های گذشته و رویاهای آینده‌اش زندگی کند. روزی فرا می رسید که آن منظره هزاران نخل تنها به خاطره‌ای تبدیل می شد. اما برای او این لحظه به معنای سایبان، آب و پناهگاهی در برابر جنگ بود. همانطور که جیغ شتر می توانست احساس خطر را منتقل کند، صفی از درختان نخل نیز می توانست به معنای معجزه باشد. فکر کرد جهان می تونه به زبانهای زیادی حرف بزنه. کیمیاگر همچنان که به ورود صدها انسان و حیوان به واحه می نگریست، اندیشید:
اون وقت که زمان شتاب می گیره، کاروان ها هم شتاب می گیرن.
مردم برای تازه واردان هلهله می کشیدند. غبار خورشید صحرایی را پوشانده بود و کودکان هیجان زده از دیدن بیگانگان بالا و پایین می پریدند. کیمیاگر دید که رؤسای قبایل به کاروان سالار نزدیک شدند و مدت درازی گفتگو کردند. هیچ کدام از اینها برای کیمیاگر جالب نبود. تا کنون مردم زیادی را دیده بود که می آمدند و می رفتند. اما واحه و صحرا همان گونه باقی می ماند. پادشاهان و گدایانی را دیده بود که روی آن شنها که مدام به دست باد تغییر شکل می دادند قدم می گذاشتند. اما باز همان شنهایی می ماندند که از دوران کودکی می شناخت. اما نمی توانست با اندک شور زندگی مبارزه کند که هر مسافر پس از تحمل آن زمین زرد و آسمان آبی با ظاهر شدن سبزی آن نخل‌ها در برابر دیدگانش احساس می‌کرد. اندیشید:
شاید خدا صحرا رو خلق کرد تا انسان بتونه با دیدن نخل تبسم کنه.
سپس تصمیم گرفت به مسائل عملی‌تر بپردازد. می‌دانست همراه با آن کاروان مردی می‌آید که باید بخشی از اسرارش را به او بیاموزد. نشانه‌ها چنین می‌گفتند. هنوز این مرد را نمی‌شناخت، اما چشم‌های مجربش وقتی او را می‌دید می‌شناخت. امیدوار بود او هم مانند کارآموز قبلیش توانا باشد. فکر کرد:
نمی‌دونم چرا این چیزها باید به صورت شفاهی منتقل بشه.
دقیقاً به این دلیل نبود که این چیزها از اسرار بود. خدا اسرار خود را سخاوتمندانه بر تمامی آفریده‌هایش آشکار می‌کند. برای این حقیقت فقط یک توجیه داشت: این مطالب باید بدین گونه منتقل شود، چون بی تردید از زندگی ناب ساخته شده و دستیافتن به این زندگی از راه تصاویر و واژه ها دشوار است، چرا که مردم شیفته تصاویر و واژه ها هستند و سرانجام زبان جهانی را از یاد می برند. تازه واردان را بیدرنگ به حضور رؤسای قبایل الفیوم بردند. جوان نمی توانست آنچه را می دید باور کند. آن واحه به جای یک چاه در کنار چند نخل، آنگونه که در یک کتاب تاریخی خوانده بود، بسیار بزرگتر از برخی از دهکده‌های اسپانیا بود. 300 چاه و 50,000 نخل داشت که چندین و چند خیمه رنگارنگ در میان آنها قرار گرفته بود. انگلیسی بیقرار ملاقات با کیمیاگر گفت:
شبیه قصه های هزار و یک شبه.
خیلی زود کودکان دورشان کردند. بچه هایی که کنجکاوانه به جانوران، شترها و آدم هایی می نگریستند که تازه رسیده بودند. مردان می خواستند بدانند آیا نشانی از جنگ دیدند یا نه. و زنان در میان خود درباره پارچه ها و جواهراتی صحبت می کردند که بازرگان ها آورده بودند. سکوت صحرا به رؤیای دوردست می مانست. همه بی وقفه حرف می زدند، می خندیدند و فریاد می کشیدند. گویی جهان ارواح را ترک گفته و دوباره به میان انسان‌ها آمده بودند. شاد و راضی بودند. با وجود احتیاط‌های روز پیش، ساربان برای جوان توضیح داد که در صحرا واحه‌ها همواره مناطق بی‌طرف محسوب می‌شوند، چون بخش عظیمی از ساکنان آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. هر حریفی برای خودش واحه‌هایی دارد. بدین ترتیب جنگجویان برای مبارزه به میان شنهای صحرا می‌روند و واحه‌ها را همچون شهرهای پناهندگان وا می‌گذارند. کاروان سالار به سختی توانست همه را جمع کند و سپس دستورهای خودش را اعلام کرد. قرار بود تا پایان جنگ میان قبایل همانجا بمانند. آنها را همچون میهمان میپذیرفتند و میبایست در خیمه های ساکنان واحه شریک میشدند و بهترین جاها به آنها داده میشد. این میهمان نوازی دستور شریعت بود. سپس از همه از جمله نگهبانان خودش خواست سلاح‌هایشان را به مردانی تحویل بدهند که از طرف رؤسای قبایل تعیین شده بودند. کاروان سالار توضیح داد:
این قاعده جنگه.
بدین صورت واحه ها دیگر نمی توانستند به سپاهیان و جنگجویان پناه دهند. در کمال شگفتی جوان، انگلیسی یک تپانچه کرومی از جیب نیمتنه‌اش بیرون آورد و در اختیار مرد اسلحه جمع کن گذاشت. جوان پرسید:
این تپانچه واسه چیه؟
انگلیسی پاسخ داد:
برای اینکه اعتماد کردن به آدم ها رو یاد بگیرم.
از به پایان رسیدن جستجویش خوشحال بود. اما جوان به گنجش می اندیشید. هرچه به رویایش نزدیکتر بود، کارها دشوارتر می شد. آنچه پادشاه پیر بخت تازه کارها می خواند، دیگر عمل نمی کرد. می دانست اکنون آنچه رخ می دهد، آزمون پایداری و شهامت کسی است که در جستجوی افسانه شخصیش است. به همین خاطر نمی توانست عجله یا نابردباری کند. اگر چنین می کرد، سرانجام دیگر نمی توانست نشانه هایی را که خداوند در مسیرش گذاشته بود ببیند. جوانک شگفت زده از خود اندیشید:
خدا اونا رو گذاشته سر راه من.
تا آن لحظه نشانه ها را یک موضوع این جهانی پنداشته بود. چیزی همچون خوردن و خفتن، چیزی همچون جستجوی عشق و یا اشتغال به یک شغل. هرگز فکر نکرده بود که این زبانی است که خدا برای نشان دادن آنچه باید انجام شود به کار می‌برد. نزد خود تکرار کرد:
نباید بی‌صبر باشم. به قول ساربون، موقع خوردن بخور و موقع حرکت حرکت کن.
روز اول همه از خستگی خوابیدند، حتی انگلیسی. جوان دور از او به همراه 5 جوان کم و بیش همسن و سال خودش در یک خیمه جای گرفته بود. بومیان صحرا بودند و می‌خواستند درباره شهرهای بزرگ داستان‌هایی بشنوند. جوان از زندگی چوپانیش تعریف کرد و می‌خواست تجربه‌اش را در مغازه بلور فروشی تعریف کند که انگلیسی وارد چادر شد. همزمان که او را بیرون می‌برد گفت:
تمام صبح دنبالت می‌گشتم، باید کمکم کنی اقامتگاه کیمیاگر را پیدا کنم.
اول سعی کردند خود به تنهایی او را بیابند.
یک کیمیاگر میبایست رفتاری متفاوت با سایر ساکنان واهمی داشت و کاملا محتمل بود که در چادرش کوره‌ای همیشه روشن داشته باشد. آنقدر راه رفتند تا متقاعد شدند که آن واحه بزرگتر از آن است که تصورش را میکردند. صدها خیمه در آن بود.